أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتر وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از چون بحثی رو که ایشون مطرح فرمودن یعنی راجع به قصد قربت بود و این که در بعضی از اعمال شریعت قصد قربت درش معتبره، حالا قربت چیه و در بعضی از اعمال نه، این یه بحث کبروی که در فقه هم به اصطلاح متعرض شده و متعرض بیان مصادیقش هم در فقه غالبا. مثلا بعضیشون گفته این تیمم مثلا تعبدیه، اما وضوع و غسل تعبدی نیست، توسلیه. به همون اعتباری که عرض کردیم اگر معقول المعنا باشه این میشه توسلی، غیر معقول المعنا باشه میشه تعبدی. آدم وقتی غسل میکنه بدنش رو تمیز میکنه، خب معناش معقول واضح، اما دست به خاک بزنه معنای خاصی که نداره، به خاک زدن بعد به پیشانی نکته خاصی نداره. این به این بهش میگن توسلی، تعبدی به اصطلاح. و الی آخری حالا صحبت هایی که در اینجا هست دیگه، حالا در فقه هست و محلش در فقه هست و با اون مقداری از قصد که درش معتبر است و حقیقت قصد و اینها، این در فقه متعرض شده. در اینجا در اصول بیشتر متعرض این شدن که اولا این تقسیم قبول کردن، ثانیا قبول کردن که اگر شک کردیم مقتضای اصل لفظی یا مقتضای اصل عملی چیه. مشهورم عرض کردم توسلی میدونن، لکن متأخرین از اصولین شیعه اشکال کردن که توسلی ممکن نیست، یعنی تعبدی مشکله و اصولا اخذ قصد قربت مشکله، و لذا برگشتن به اساس تعبدیه، حالا یا به مقتضای بیشترم به مقتضای اصل لفظی و مقتضای اصل عملی، چون اصل لفظی جاری نمیشه، نمیتونیم بگیم طبق اصل لفظی توسلیه، برمیگرده به اصل عملی شکل در سقوط تکلیف مجرای اشتغال به احتیاط، پس باید قصد قربت بکنم. مرحوم نایینی قدس الله نفسه برای تقریب مطلب یک مقدماتی رو فرمودن، ما هنوز در مقدمات ایشان هستیم. مقدماتی که فرمودن یکیش این بود که ما یک موضوع داریم، یک متعلق داریم، چون بحث و فاصله افتاد من تلخیص بکنم. بحثی رو که ایشون مطرح فرمودن این بحث این است که ما یک انقسامات اولیه داریم، چه به لحاظ موضوع چه به لحاظ متعلق. به لحاظ موضوع مثلا بگه اکرم الجیران، همسایه ها رو اکرام بکن، خب بگه مثلا جیرانی که مسلمانن، جیرانی که مثلا فرض کنیم متدینن، جیرانی که ملتزم به مثلا صادق الوعد، مثلا این انقسامات معقوله، هیچ مشکل نداره در اخذ بکن در موضوع این انقسامات رو. و انقسامات ثانویه داره، انقسامات ثانویه در اصطلاح آقایان انقساماتی است که بعد از حکم میاد، مثلا بگه اکرم الجیران، جیرانی که میدونه وجوب اکرام دارن. اون و بحث ایشان هم در موضوع عرض کردم، موضوع در اصطلاح ایشان چون این اصطلاحات دیگه الواد اصطلاحات مراد امریست که مفروض الوجوده، مفروض بهش میگن موضوع، یعنی باید همسایی باشه تا انسان اکرامش بکنه. اما اگر فرض کنیم شما در یک جای زندگی میکنه هنوز در منطقه کسی خونه نساخته، همسایه نداره، خب اکرم الجیران معنی نداره، این معناش این نیست که تو برو همسایه پیدا بکن بعد همسایه رو اکرام بکن. اکرم الجیران معناش این نیست که شما ایجاد همسایه بکنید تا بعد اکرامش بکنید. اگر جیران بود هم وقت اگر بنا بشه علم درش اخذ، در اینجا در باب موضوع علم رو فرض کردن، اگر بنا بشه علم اخذ بشه، این علم اینطوری میشه یجب و اکرام جیرانی که میدونیم وجوب اکرام دارن، یعنی باید اولا این جیران ثابت بشه بعد حکم بیش بیاد که وجوب اکرام، از اون برم قید این حکم این است که وجوب اکرام دارن. خب دیگه علم وجوب اکرام دارن دیگه نمیشه این به قول خود ایشان دور لازم میاد و تقدم شی بر نفس به تعبیر ایشان، این لذا به نظر ایشان مشکل داره. و و سعی کردن جواب بدن. عرض کردم آیان بعدی ها هم سعی کردن باز بر جواب ایشان اشکال و جواب خیلی بحث کردن و عرض شد به این که و فرمودن نمیشه. به هر حال بله ممکن است بگی اگر علم به انشاء باشه این تأثیر داره در فعلیت اون، چون مرحوم ناینی فرق بین انشاء و فعلیت رو به این گذاشتن، حکمی که فی نفسه جعل شده اسمش انشاءه، وقتی موضوعش در خارج پیدا شد اسمش فعلیت. ناینی اینجوری فرق داشت. مثالش هم واضح الان، مثلا الان شما حکم انشایی دارین که نماز ظهر بخونین، بعد از اذان ظهر نماز ظهر بخونین، اما هنوز این حکم فعلی نشده، اذان که گفتن فعلی میشه. ایشون فعلی و انشایی رو اینجوری فهم و توضیحاتش عرض کردیم، آقایون فرقای دیگه هم گذاشتن و این فرقی رو که مرحوم ناینی گذاشتن عرض کردیم قانونی نیست، این در قانون چنین چیزی رو ملاحظه نمی‌کنن. در انشاء و فعلیت خصوصیت خود حکم رو که در مقام جعل لحاظ کرده نگاه میکنه، نه اینکه الان در خارج محقق شد یا نشد، این ربطی به مقام قانونی نداره. یعنی قانون متعرض این قسمت نمیشه، فعلیت رو به این معنا نمیگه. حالا به هر حال مرحوم ناینی نظر مبارکشون در فعلیت اینه، میشه بگیم که علم به حکم در مرحله انشاء تأثیر داره در مرحله فعلیت. یعنی انشاء بشه، چون در انشاء تصور کافیه، اما فعلی نیست. کی این حکم فعلی میشه؟ وقتی که علم پیدا کرد به این انشاء. وقتی علم پیدا کرد و همسایه هم بود، این میشه همسایه‌ای که علم موجوب اکرامش داره، اون وقت بگیم فعل. وقتی ایشان اشکال کرده که اینجا دور لازم نمیاد اما توقف و شیء علی نفسه لازم، از این حرف بفرم. ما سابقا عرض کردیم اولا چنین مطلبی که علم تأثیر گذار باشه در حکم در موضوع، من یادم نمیاد تو علمای اصلا چنین بحثی رو مطرح کرده باشن، علم به حکم رو. این علم به حکم که مطرح کردن نکته دیگری است. این مطلبی که ایشان فرمودن چون عرض کردم اهل سنت علم رو جزء شرایط عامه تکلیف گرفتن، اینا شاید تصور کردن که علم تأثیر در حکم داره. عرض کردم اول اون که مربوط به متعلقه، مربوط به موضوع نیست، حالا ایشون علم رو به موضوع گرفته، توضیحاتش عرض میکنه. و این علم به موضوع جزی از موضوع باشه، علم به حکم جزی از موضوع باشه و موضوع هم باز مفروض الوجود باشه، این آدم نمیاد که در علمای اسلام چنین بحثی. بله گفته شده مایه‌ای که علم دارید بوله از او یجب الاشتناب، در موضوع به این معنا علم در خود موضوع. و اصولا این مباحث که در مباحث اعتباری آیا دور لازم میاد، تقدم شیعه علی نفسی لازم میاد، اون محضور خود دور، ظاهرا جای این بحثا نباشه، امور اعتباری خاضع است برای قواعد خودش. اون چی که ما در قوانین داریم اصولا علم تأثیرگذار در مرحله تنجسه، اصولا این طوریه، نه تو مقام انشاء نه تو مقام فعلیت. اونی که ما داریم در خارج در قوانین تأثیرگذار در مرحله تنجسه. تنجس تأثیرگذار تو مرحله امتثاله، یعنی آثار در مرحله امتثال، چون عرض کردیم مرحله امتثال مرحله نهایی حکمه، محور هفتم به اصطلاح، و غرض اقصای از حکم مرحله امتثال اصولا. امتثال توقفش بر مسئله علمه، یعنی وقتی شما علم پیدا کردین حکم منجز میشه، اگر حکم منجز شد موضوع ثواب و عقاب میشه. نکته‌ای که داره در علم اینه، نکته‌ای که در بحث علم مطرحه تأثیرگذاریش تو مقام تنجزه. و اینم عرض کردیم چون آثاری رو که در احکام بار میشه اصولا دارای دو سنخن، یه سنخ آثار بار میشه علم و جهل درش تأثیر نداره، یه سنخ احکام بار میشه که علم و جهل درش تأثیر داره. اون احکامی که علم و جهل درش تأثیر داره، علم تأثیر داره، جهل تأثیر داره، اراده تأثیر داره، قدرت تأثیر داره، مثلا توجه و التفات تأثیر داره، اینا بیشتر آثاری هستن که بار میشه بر عنوان تمرد و عصیان. یعنی اگر انسان تمرد بر قانون پیدا کرد این آثار بار میشه. فرض کنید از چراغ قرمز رد شد، تمردن بر نظام، خب این آثار داره به جریمه برش می‌نویسن میگیرن. اما اگه کسی پشت سرش که هفته گرسو گفت از چراغ قرمز رد بشو، خب طبعا تمرد نکرده بر نظام، اسیان نکرده، زور بوده. ولذا عرض کردیم حدیث رفع فقط به درد رفع احکامی میخوره که در موضوعش عنوان تمرد و عصیان. اصلا حدیث رفع معناش اینه. چرا؟ چون در این 6 موردی که در حدیث رفع آمده عنوان تمرد صدق نمی کنه. خطا هست، نسیان هست، جهل هست، اکراه هست، اضطرار هست، اینا در این موارد صدق نمی کنه. کسی که میاد کار رو انجام میده و نمیدونسته و معذورم هست، علم قصوری داره و معذورم هست، این آثار بار نمیشه، یا اراده نداشته یا اصرار داشته یا اکراه داشته یا نسیان کرده، یا این آثار بار میشه. چرا؟ چون در این سوره مسئله به اصطلاح تمرد و عصیان صدق نمی کنه. اما یه آثاری هم هست که ربطی به تمرد و عصیان نداره. شما مثلا میرفتین زدین یک سنگی رو پرتاب کردین به گنجش که بخوره، خورد شیشه کسی رو شکن، شما خب زامنین دیگه، ربطین شما علم داشتین، قصد داشتین، قصد نداشتین، این زمان ربطی به علم و قصد و اراده شما نداره، خارج از علم و قصد و اراده شماست، ربطی به این قسمت نداره. البته در قوانین فعلی و در قوانین شرعی، در روایات، در لسان فقها، این ترتب این آثار در صورت مثلا جهل، در صورت اکراه، در صورت اضطرار، در صورت نسیان، اینا یکی یکی مورد بحث قرار گرفته و آثار اون رو بیان کردن، این نکات تعبدی خاص رو داره. پس که مثلا در باب بعضی از شروط نسیانش تأثیر نداره اما جهلش تأثیر داره، مثل شرط طهارت در نماز. اگر شما نماز خوندین بعد این تو لباستون خون هست، نمیدونستین، میگن نماز درسته. اما اگر میدونستین در لباس خون هست، یادتون رفت نماز خوندین، میگن باطل. این روایت داره، خصوص در روایت ضراری داره، در فرق بین نسیان و بین جهل. حالا نکتهش آیا همین تعبد یا نکته دیگری داره، ما در اونجا در محل خود نمیخوایم وارد این بحثا بشیم. دقت میکنید؟
قصر و اصلاح
رو اخفاتش و قصر و اتمامش هم مثال زدن به اونجایی که علم دخیله. یعنی
گفتن که علم قیده حکمه، اگر شما
عالم به مثلا جهر باشید اون موقع وظیفتونه که جهر بخونید. ما توضیح دادیم چند بار گفتیم، این بحث دیگری است. اینجا روایت خاصه داره که اینا چیز هستن، فریضه و سنت هستن. اخلال به سنت با احتفاظ به فریضه، اخلال اگر ان عذرم باشه مضر نیست به فریضه. البته قاعده از قاعده شرعی از قول تخصیص هم هست. فقهای ما در طول تاریخ اینجوری فکر نکردن، ولذا اینجا رو روی همین که شما فرمودین خیال کردن رو قاعده. یکی جهر و اخفاته، یکی قصر و تمامه. البته در قصر و تمام، در جهر و اخفات و قصر و تمام نوشتن احل و همان فی مکان الاخر، اما مثل صاحب کفایه نمیشه جهر و اخفات در بساط در مکان آخر، اما در باب قصر فقط اتمام در موضع قصر، قصر در موضع اتمام قبول نکرده. دقت کردید؟ و توضیحاتش عرض کردیم، اینا مسئله سنت و فریضه است، ربطی به این علم و جهل نداره، اصلا ربطی به این جهل نداره. بله ها، و این قاعده سنت و فریضه رو علمای ما خیلی بهش عمل نکردن، چون دیگه موارد تخصیص خورده، خیال کردن ما باید تعبدی وارد بشیم، لیکن تخصیص نخورده. مواردی تخصیص داریم، بعضی موارد هم تخصیص نداریم طبق قاعده است. و جهل یکی از موارد عذره، ولذا اون جهلی هم گفتن حساب میشه که عذری باشه. جهل تقصیری رو عذر حساب نمی کنم، حکم عمد گرفتن دیگه. حالا این موارد داره، یعنی تطبیق مواردش در فقه. مثلا دختره هستن 11 ساله، مثلا به پدر مادرام چرسی بخورد دختر توی محیطی زندگی و احتمال روزه برش واجب باشه، حالا خورده، لذا گفتن قضا بکنه، کفاره نکنه، چون من افتر متعمدن این اصلا تعمد درش تطبیق. اینا یه بحثای فقهیست، حالا من وارد خصوصیات نمیشم، لکن به طور کلی بحث علم در اصول در قواعد قانونی تأثیرش در تنجزه به طور کلی، نه در همه احکام، موارد آثار فرق میکنه. و این مسئله تقدم شعر و نفس و حرف اصلا جای مطرح نیست، در نه در انشاء تأثیر گذاره نه در فعل. اصولا علم اگر شما فرض کردین طریقیت صرف داره، تأثیر نباید داشته باشه، مگر علم موضوعیت پیدا بکنه. و این که مرحوم شیخ میفرمان در باب احکام علم طریقیت صرف، عرض کردیم ثابت نیست این مطلب، اصلا اصل این مطلبی که شیخ فرمودن ثابت. البته آیان فعلا جزء مسلمات گرفتن، عرض کردم مثلا آیان مشهورشون مثلا آشامس اصفهانی، دیگران عده هستن از آیان که علم رو به این معنا قبول نکرده، و حق هم با همین آیانه. علم از هر رای حاصل شد، از هر سببی حاصل شد. نه، عرض کردیم اون علمی هم که تأثیر گذاره 90% باید مقدمات علمیه شواهد عقلایی داشته باشه یا شواهد فقاهتی داشته باشه، ولی یک فقیهیه، حالا فقیه هم هست، استخاره کرده نماز جمعه واجب یا نه، بعد بگه آقا واجبه چون استخاره خوب به درد میخوره، بگه آقا من علم پیدا کردم بعد را استخاره خوب، علم 10 تا علم پیدا بکن، 100 تا علم پیدا بکن. عرض کردیم این یک تصور غیر صحیحی است که متاسفانه آمده و در مردم ما هم توی حدی میگه آقا یقین دارم، خب یقین داشتون، یقین باطله، خیال میکنه که یقین. ولذا مرحوم شیخ میگه نهی از یقین و علم نمیشه کرد، میشه گفت بگیم آقا این مقدمات یقین تو تشکیک در یقین، نه نهی از یقین بکنه چه مونه. قال انا وجدنا آباءنا على هذا، قال اول کان آبا هم لا یعقلون، خب نمیفهمید پدر شما علم دارین داشته باشین، وجدنا از وجدنا بالاتر نیست، خب نفهمیدن یا نفهمیدن، میگن نفهمی مرضی خاصیه. علی حال این بحثایی که مرحوم ناینی در اینجا فرمودن، یا دور لازم میاد یا قائله دور به قول آقایان، این ظاهرا محلی از اعراب نداره، بحثای قانونی حساب خاص خودشو داره و نکات فنی خودشو داره. به طور طبیعی علم تأثیرگذار هست در مسئله تنجس به طور طبیعی، یعنی همون مرحله ششم، محور ششم که ما علم برای علم قرار دادیم، نه تو مرحله انشاء تأثیر گذاره و نه تو مرحله فعلیت. به این معنا از کردیم فعلیتی رو که ما گرفتیم ارسال رسول و انزال کتبه، این مرحله فعلیت به اصطلاح ما اینه، اصطلاح ناینی تحقق موضوع در خارجه، این اصطلاحات دیگه رو به هر سب اصطلاحات. علی حال بعضی آن دیگه هم فعلیت رو به این میدونن که مثلا شرایطی که داره، مثلا مشروط باشه یا مطلق باشه، اگر مطلق باشه فعلیت داره، مشروط هم با شرطش فعلیت، این هم هست چرا گفته شده، شبیه موضوعی که مرحوم ناینی داره. علی حال این راجع به این بحث، این بحثی که ایشون فرمودن درباره علم موضوع و بحثایی که کردن چون گذشت، به نظر ما محلی از اعراب نداره. اصولا علم چون طریقیت صرف داره تأثیری نداره، یعنی نکته‌ای نداره که بخواد کاری بکنه، تأثیر بکنه که مثلا این باید فرض بشه، اول محقق بشه تا بعد حکم بیاد، این معناش تأثیر گذاشتن دیگه. این تأثیری در جهت حکم نداره، انشاء نداره، در فعلیت هم نداره، فعلیت به این معنا. اون چه که به طور متعارف و قانونی فعلا مورد توجهه، تأثیر اساسی علم در مسئله به اصطلاح تنجس. البته در بعضی از موارد علم تأثیر در قدرت هم داره، این تأثیر متقابل علم و قدرت خودش بحثی، نمیخوام وارد اینجا بشم. اصلا در بحث براءت بعضیا به این آیه مبارکه تمسک کردن، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، جوابم دادن که ما آتا یعنی ما اقدرها، این ناظر به قدرت، ناظر به علمی است، ایتا ناظر به. وقت آیون گفتن که چرا بعضی از موارد قدرت متوقف بر علمه، مثل اینکه انسان بخواد قرائت صحیح داشته باشه، خب این متوقف اینه که علم داشته باشه به قرائت، این بحث دیگری است، بزرگان این بحث دیگریه. گاهی اوقات قدرت بر یک شی متوقف به علم به اونه، یعنی این هست، اینم باز ربطی به ما نحنفی نداره، یعنی کسی خوب میتونه قدرت بر قرائت صحیح داشته باشه که علم داشته باشه. خب نداشته باشه که نمیتونه قرائت صحیح داشته باشه. علم میخواد دیگه، نمیخواد من وارد این بحث. ولی زا عرض کردیم حتی در همین کتاب سنهوری در مباحث مثل عقود و اینها، این مراتبی رو که اخلال میشه اینا رو جداگانه بحث کرده مفصل، و طبیعت هم هست، طبیعی هم هست، و همیشه هم در قوانین بشری و حتی در روایات اسلامی محل کلام بوده. یکیش بحث مکره، آیا اگر انسان مکره به عقد شد و انجام داد عقد باطله یا نه، عقد مثل عقد فضولی میشه اگر بعد راضی شد درسته. نه هست بحث عقد مکره، عقد مستر، عقدی که در حال انسان در حال مستی خواب الاخره الا. یعنی اقسام حالات عذر رو چه در قوانین جدید چه در قوانین قدیم مورد بررسی قرار دادن، و بلا اشکال این که جهل در موارد عذره، این جای بحث نداره که اینو چرا بررسی کردن و آثار این مطلب رو نوشتن، ربطی هم به این بحثی که ایشون فرمودن ندارن. این در قوانین علم جایگاه خاص خودشو داره، تأثیرات خاص خودشو داره، و ربطی مقام انشاء حکم یا ربطی به مقام موضوع باشه برای انشاء حکم یا برای فعلیت حکم نه قائلی الان من از اهل سنت یا شیعه تو ذهنم هست و نه اصولا قابل تصور، یعنی بحثی نیست که. اما این که بگیم حالا چون اینجا امر اعتباری است، امور حقیقی مثل دور در اون جاری میشه، این بحث هم به نظر من جایی محلی از اعراب نداره، اصلا جای این نکات نداره. این بحث قوانین، بحث عقلایی است، بحث سیر عقلایی است، و در سیر عقلایی طبعا اختلاف هست، طبیعی است اختلاف هست، در مورد علم هم هست، در عده از مواردش هم محل کلامه، بالفعل محل کلامه. این طور هم نیست که مثلا بعضی ها گفتن که اگر شما مستر شدین غذای کسی رو بخورین، اضطرار شما مثل جهل، اضطرار شما حکم به عقاب رو بر میداره، حکم جزایی رو بر میداره، اما زمان رو بر نمیداره، زامن هستی. عده عدیدم از اهل سنت نشان زامن هم نیستی، اگه مجبور شدی غذا بخوری، گرسنه شدی، مشرف به تلف شدی، غذای دیگری خوردی، زامن هم نیستی، همین که اجازه داده شده. بعضی گفتم مشهور بین علما ما زامن هستی، یعنی اونی که به سبب ناراحتی شما شده همین تکلیف شرعی است که حرامه. به حلوم مجر را گفتم این یک باب واحدی نیست، من میخوام یکی یکی بگم. در بعضی خوندیم همین تازگی پیروز در این قوانین کشور اسلامی مثل مصر، خود جهل موزی ملکیته، در اصطلاحات فقهی ما موزیل نیست. لذا میگه اگه شما در خیابان دیدی یک مالی افتاده، پس کنید یک طلای جواهراتی افتاده، اینو بردار به نزدیک ترین کلدون تری بده تا اینو وارد خزانه بکنه. یعنی چه؟ ملکیت جز بین رفت، جهل موزیل ملکیت. در روایت ما نه، اینو نگه دار، تعریف بکن، معرفی بکن تا مالکش پیدا بشه. مالکش پیدا نشده، صدقه بده از طرف مالکش، اگر آمد راضی نبود برگردون ببینیم. این همینجور دنباله داره، یعنی این بحث اینجوری که ایشون فرمودن اینجور، اصلا ما فکر نمی کنم بحث دقیقی باشه. علم چه در فقه، چه در قوانین و چه در قواعد کلیش، به نحو کلی تأثیرش در تنجزه، به نحو کلی. اما همه جا نه، بعض جا هم نیست، تأثیری نه در انشاء داره نه در فعلیتی که ایشان فرمودن، و ندیدم منم از علما کسی مثلا بیاد بگه علم تأثیر در انشاء داره یا علم تأثیر یعنی در موضوع داره. در موضوع الان من بحثی که ایشون فرمودن اثری نداره به نظر ما. بعد وارد بحث متعلق شدن، عرض کردم فرق بین علم متعلق رو به این گذاشتن که در باب متعلق مطلوبه، در اونجا دیگه چون مطلوبه در اونجا دیگه بحث علم رو متعرض نشدن، چون اونجا دیگه بحث علم نیست، مطلوب علم که مطلوب نیست که، در اونجا متعرض بحث قصد امر شده، همینی که الان بحث قصد حرمت. مثلا متعلق چیه؟ صلاته. متعلق چیه؟ اکرامه. اکرم الجیران، اکرام رو متعلق گرفتن، جیران رو موضوع گرفتن. در بحث موضوع علم و جهل مطرح کردن، در بحث متعلق قصد امر و اینها رو مطرح کردن. قصد امر آیا میشه انقساماتی به لحاظ، چون انقسامات متعلق هم همینطوره، چون اکرام گاهی صبح گاهی ظهر گاهی شب، خب این میشه تصور کرد، بگه یه جواره که اکرام الجیران صباحا میشه ظهرا، وقت متعلق مطلوبه، فرقش اینه. آیا میتواند قصد امر هم جزء مطلوب باشه؟ مثلا بگه یه جواره که اکرام به قصد همین امر، به قصد وجوب اکرام، دقت کنید، یجب علیک الاکرام به قصد این که شما مأمور به اکرامی، به قصد این که اکرام براتون واجبه، قصد وجوب اکرام رو بکنید. پس اونی که مطلوب است دو چیزه، حالا یا به نحو جزئیت یا به نحو شرطیت، یکی اکرامه، یکی قصد وجوب این اکرام. خب اینجا اشکال ایشان اینه که این قصد میخواد مطلوب بشه بعد از وجوبه، پس باید اول وجوب محقق بشه تا از اون برم باید مطلوب باشه، مطلوبه. این نمیشه که چیزی رو که بعد میاد الان مطلوب بکنه، طلب چیزی که بعد حاصل میشه الان انجام. لذا به تعبیر ایشان دور لازم نمیاد، لکن توقف و شیعه الان نفسه، حالا ایشون تعبیر هست. از کنم تا اینجور تعبیرات دیگه در امور متأصله هست، حالا اونا تا چه مقدار خودش هم درسته و راه استدلالش چیه، بحث جای خودش، وارد اون بحث و جاش اینجا نیست. اما آیا چین چیزی معقول هست یا نه؟ آیا معقول هست مثلا بگه شما یجب علیک اکرامی که، یعنی اونی که براتون واجبه، اکرام به قصد وجوب، این قصد هم جزوه مطلوبه، یعنی جزوه مطلوب همین قصد وجوبه، از اون بر به اصطلاح از اون طرف هم باید اول وجوب باشه تا قصد بکنه، از اون ور تا مطلوب باید از اون چون مطلوب، یعنی قصد رو تا قصد نکنه وجوب نمیاد، از اون ور هم وجوب متوقف بر قصد، این بقول خود ایشان توقف شیعه علی نفس لازم. عرض کردم این نکته این نیست که حالا ایشان فرمودن، این به اصطلاح قصد امر مشکل خاصی، حالا من عبارت ایشون اول بخونم بعد وارد بحث ایشان. و اما انقسامات لاحقه، مراد ایشان از انقسامات لاحقه انقساماتی است که بعد از حکمه، انقسامات سابقه انقساماتی است که قبل از حکمه. مثلا میگه صبح اکرام باشه، اکرامی که در صبح مطلوبه، اکرامی که در ظهر، این انقسامات سابقه است. اکرامات است انقسامات لاحقه بعد از امر، بعد از امر میگه بله. المترتبت و علی الحکم، المترتبت رو به صیغه به رفع بکنید صفت برای این قسامات، که قصد امتثال امر فی الصلات مثلا، فامتناع اخذه فی المتعلق انما هو لاجل لزوم تقدم شیء علی نفسه فی جمیع المراحل. این مراحلی که ایشان فرض کردن، یکی انشاء، یکی فعلیت، که مراد از فعلیت پیش ایشان به فعلیت موضوعه، یکی هم مرحله امتثاله، ایشون اینجور فرض کردن. ما کرارن عرض کردیم، مبنا رو فراموش نفرمایید، عرض کردیم اونی که پیش ما متعارف است در اعتبارات قانونی هفت محوره، سه محورش مبادی جعلن، یکی این که دارای ملاک باشه و توضیح ملاک رو هم اجمالا عرض کردم، دو بعد از ملاک حب و بغضه، ما واقعا این رو بخواهیم، اصلا من تشنمه، آب میخوام برای اینکه رفع تشنگی بکنم، اینو بخوام، یعنی علاقه داشته باشم، بخوام، حالا گاهی ممکنه من تشنم هستم میخوام رفع تشنگی بکنم، میشه، لازم نیست که هر جا ملاک بود حتما حب و بغض باشه. و بعد از او اراده و کراهت، این اراده و کراهت در اینجا نه اینکه خودش بلند بشه بره آب بیاره، اینه به عهده کسی دیگه بذاره، اصطلاحا اگر خودش بلند میشه میگن اراده تکوینی، به عهده کسی دیگه گذاشت میگن اراده تشریعی. فرق بین اراده تکوینی و تشریعی که آقا خوب میگن فرقی نمیکنه، فرقش به اینه، در اراده تکوینی مراد و منه نداره، خودش بلند میشه میره آب میاره، تشنش آب میخواد، علاقه داره پر میشه آب میاره، در اراده تشریعی مراد و منه داره، به پسرش میگه برو آب بیار، این فرق بین اراده تکوینی و بین اراده تشریعی. بعدم به پسرش حکم میکنه پشت برو آب بیار، اینم مرحله جعل و تشریع. مرحله بعدی مرحله این که بیان بشیم مطلب، این مطلب رو بیان بکنه، که ما گفتیم بیان این مطلب در شرایط قانونی به صورت رسانه‌ای کردن حکمه یا به صورت ارسال رسول و انزال کتب اصطلاحا. مرحله بعدی که گفتیم تأثیرگذار علم بونه، این تأثیر در تنجز داره. پس یک مرحله جعل بود، یک مرحله فعلیت بود، غیر از فعلیتی که ناینی میگن، یک مرحله تنجز بود، مرحله اخیرم مرحله امتثاله، محور امتثال، یعنی یا عصیانه یا اتیانه، یکی از این دو کار رو انجام میده. اینم تو مرحله امتثال دارد. ایشون از این مراحل سه تا رو آوردن، انشاء و فعلیت و امتثال. روشن شد؟ اون دیگه مبادی جعل که ما سه تا مرحله آوردیم نیوردن، فعلیت هم به نظر ایشان به فعلیت موضوعه، امتثال هم مثل ما فرقی با ما ندار. فاما فی مرحله انشاء فوال کلام فی اخذ علم فیشه هیز قول نایلزم. بعدم دیگه این مطلب رو ایشون شرح میده. بعده فإن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق نفس ذلك الأمر مستلزم تصور الأمر قبل وجود نفسه، چون باید امر رو تصور کنه. و كذا الحال عند أخذه في مقام الفعلیه، در مقام فعلی هم همینطوره. فإن قصد امتثال الأمر، فإن بله قصد بله امتثال الأمر يكون حين اذن على حذف سایر شرایط و اجزاء كالفاتحه. و من المعلوم ان فعل المكلف اذا كان له تعلق بما هو خارج عن قدرتی فلا بد من اخذ ذلك مفروض الوجود، نمیشه مطلوب باشه. چرا؟ این دیگه باید لیتعلق به فعل و یرد علی کل امر فی قصد امتثال فعل قصد فعل قصد الامر امتثال امر قصد امتثال هو فعل المكلف انما يتعلق بالامر و من فعل الشارع خارجان عن قدرت المکلف. ایشون از این راه وارد شدن که اگر بخواد قصد امر رو بگیره، قصد امر چون وظیفه شارعه، امر وظیفه شارعه، پس باید مفروض باشه. اگر میخواد مفروض باشه میشه مطلوب الحصول بشه، پس اخیر دخیل در موضوع میشه. بله پرابود من اخص زاله که مفروض در وجود لیتعلق بی فعل المکلف و یرده اطفال یتعلق کلام فی قصد امتثال فإن قصد امتثال الذي هو قصد فعل المكلف يتعلق بالامر بقول من فعل الشارع فلا بد ان يكون موجودا بعد امر شارع باشه ليتعلق القصد به كالفاتحه التي يتعلق بها القراءه التي هي فعل المكلف وكل قبله حيث يتعلق الامر باستقبالها فلا بد من وجود ما يستقبل ليتعلق الامر لا يعقل ان بالاستقبال فعلا مع عدم وجود المستقبل اليه. بله ازلای و بالجمله فقصد و امتثال امر الا اخذ قیدا فی المتعلق فی مرحله فعلیت الامر به صلات فلا بد من وجود الامر لتعلق الامر بقصد مع انه ليس هناك الا امر واحد فیلزم وجود الامر قبل نفس. این تو این مرحله فعلیت این اشکال رو کرد. اما مرحله امتثال فرمودن که فکذالک فی یلزم وجودش چه به معنی انه لا یمکن للمکلف امتثاله لاستلزامه ذالک و لان قصد امتثال امر اذا تعلقت طلب به و وقع تحت دائره الامر و اخذ فی المتعلق قیدن علا حد و سار شرایط و الاجزا فلا بود المکلف انیتی. در باب قصد مقام امتثال یک اشکال دیگری هم داره ایشان غیر از حالا اون اشکالات سابق، و اونی که شما میگید باید قصد امتثال بکنه، بسیار خوب. از اون برم شما میگید که مثلا این چیزی که مطلوبه، مطلوبش چیه؟ صلاته. این صلات درش چی مطلوبه؟ قرائت مطلوبه، تکبیر مطلوبه، رکوع مطلوبه، سجود مطلوبه، درست شد؟ اینا درش چی معتبره؟ در اینها معتبر از قصد امر، قصد امتثال امر. خیلی خوب، حالا این معقول. یکی از چیزه دیگه که معتبره قصد امتثال امره، قصد امتثال امره مثل رکوع و سجود میشه، چون هم مطلوب میشه، مطلوب وجود میشه. اگر این قصد به اعتبار شد، باید برای همین قصد هم قصد بکنه. اونست که قصد مثلا رکوع میکنه، سجود میکنه، برای همین قصد هم باید قصد بکنه. اشکالی که در اونجا اضافه برنامه مثلا اینه، قیدن علا حد و سار القوی شروط و اجزا، شروط مثل طهارت، اجزا مثل رکوع و سجود. فلابد دل مکلف من ان یأتی به هذا القید، این قید قید امتصال، قصد امتصال، بدای امتصال امرهی، کما یأتی به سائر الاجزاء مثل فاتحه و رکوع و سجود، بدای امتصال امرها. فیلزم المکلفه ان یقصد امتصال الامر بدای امتصال امره، و هذا کما ترا یلزم منه. البته این اشکال هم داره که ممکن تسلسل هم برش مترتب بشه، ان یکون الامر موجودا قبل نفسه، امر موجود باشه، لیتحقق منه قصد و امتصال امر بدای الامر، بدای الامر المتهم. ول حاصل ان المکلف لا يتمکن من الامتصال اذ ليس له فعل الصلاة بنفس بدای امره، لان الامر لم يتعلق بنفس الصلاة فقط حسب، بل تعلق بها مع قصد امتصال امر، فالامر قد تعلق بقصد امتصال امر ولو في ضمن تعلقه بالصلاة على هذا النحو، فيلزم المكلف ان يقصد امتصال امر بها. البته ایشان بعد از بیان این مطلب متعرض یک نکته دیگه هم شدن که ما هم این رو متعرض شدیم، اون که اصولا اصلا قصد امتصال آیا شرط هست یا نه. ایشان نقل میکنم در اینجا، هادا کلو ان اخذ خصوص قصد امتصال هم قیدن للمتعلق بناءن علا ما حکم من الجواهر. ایشون از کتاب جواهر اینطور استظهار کردن. البته این نکته فنی رو من عرض بکنم، در حاشیه اینها، در حاشیه اینجا عبارت جواهر هم آورده و ایشان متعرض عبارت جواهر شده. ببینید، اما العبادات فلا اشکال فی اعتبار القصد فیها لعدم صدق الامتصال و طاعه بدون قصد، و اعتبارهما فی کل امر صدر من الشارع معلوم بالعقل و النقل کتابا و سنتا، بل ضرورتا من الدین، بل لا یستقان الا بالاتیان بالفعل به قصد امتصال امر فضلا عن مطلق القصد، ضرورت عدم تشخص الافعال به نسبت الى ذالک مجردن الا به نیه، فالخالی منها عن قصد الامتصال و تا الا ینصرف الى ما تعلق به الامر. امر تعلق گرفته به اونی که درش قصد امتصال باشه، اگر بدون قصد امتصال نباشه نمیشه. من این مقداری عبارت جواهر رو خوندم برای یک نکته‌ای که بعد عرض میکنم. بله بله، علی حد سو و من هنا اذا کان الامر متعددا یتوقف صدق الامتصال علی قصد تعیین. مثلا اگر الان بخواد نماز بخونه، نماز صبحشون قضا شده، بخواد نماز صبح قضا بکنه، قصد بکنه. اگر میخواد نماز نافله صبح قضا بکنه، قصد دیگه میخواد. وقتی که بسا عمل مشترکه، باید قصد بکنه تا تعیین پیدا بکنه، بدون قصد تعیین نمیشه. و عدم انصراف الفعل بدونهی الى احد همان. بعد اما القرب به معنی القرب روحانی، این محل یعنی شاهد من بیشتر عوضیشان، الذي هو شبیه بالقرب المکانی فهو من غایات قصد الامتصال المزبور و دوائی ولا یجب نیت ذالکه و قصده قطعا. اما قصد قربت، مراد ایشون از قصد قربت یعنی قربت معنوی، تقرب الله از کذیب، چون زارم بعدش هم داره اضافه بر قصد قربت، قصد فرار از جهنم مثلا، قصد دخول جنت، اینها اینا رو مرحوم صاحب جواهر میگه اعتبار نداره، اینا از باب دائی بر اونه، از باب به اصطلاح قصد و غرض اصلی. یعنی چون نظرش این بود که فرار از جهنم بشه، فرار از جهنم این دائیشه، این خود قصدش نیست، قصد امتصال امر میکنه تا فرار از جهنم حاصل بشه، قصد امتصال میکنه تا دخول در بهش حاصل بشه. یعنی به عبارت اخرى اینها خودش جزء قصد نیستن. این کلام صاحب جواهر در بعضی عبارات بعدی مرحوم نانی هم آمده که این از باب دائیه. به نظر ما داعی بودنش هم روشن نیست. حالا تمام بحث ما برای این بود، این عبارت صاحب جواهر. به نظر ما اشکال داعی بودن نیست که ایشون فرمودن جز دواعی و غایات و اینا، نه. اشکال اینه که اصولاً قرب مکان، قرب روحانی، قرب معنوی، قرب واقعی الالله برای ما معلوم نیست به چی حاصل میشه. با قصد امتثال چرا؟ ولی معلوم نیست. هر کسی بخواد یک عمل زشتی را انجام بده به من بزایی تقرب الالله انجام بده، اون مردکی را که اون شخص حاکم از شام فرستاد که به مدینه این جنایت رو در 3 روز اباحه کرد و این جنایت رو در اهل مدینه انجام داد، که خب واقعا اینایی که نوشته آدم نگاه میکنه واقعا شرم‌آوره، که یعنی الان کاری است که این یهودی ها نمی کنن با فلسطین های بدبخت، اینا با مسلمان های مدینه و با صحابه انجام دادن، در زمان صحابه هم هست. واقعا این اهل سنت یه مقدار بی‌انصافی میکنن، چنین جنایاتی رو انجام میدن با صحابه. معذرت بش امیرالمومنین میگه حالا پس این شیعه مثلا یا لعن میکنه یا سب میکنه، اینا میگن نه دیگه، اینا مشرکن و کافرن و از دین خارجن و خیلی عجیب غریبه. یعنی اصلا تصور اعمالی که اینها با زنهای صحابه، با دخترای صحابه، با خود صحابه انجام دادن، تصورش مشکل. من نمیخوام نقل کنم، به کتاب تاریخ نگاه بکنن ذکر شده این قبایح اعمال و جلو خود صحابه، اینا هیچ مشکل درست نکرد. اون آقا هنوز، من عرض کردم یه دفعه مدینه بودم توی قبرستان بقی، یه عده از این اینم جزائری بودن، مال همین شمال آفریقا بودن. ما رسیم اونجایی که قبر شهدای حره هست، یه جایی هست قبر میپیچه میخوره شهدای حره، اصطلاحا حره در لغت عرب حره از داغیه، جاهایی که ریگ خیلی داغ، زمین ریگزارش خیلی داغ، ریگ ها مثل سوخته است، ریگ ها سیاه شده، این اصطلاحا حره میگن در لغت عرب. ها؟
حران
اسم منطقه است، نه این حره میگن. حره جایی که مثلا آفتاب زیاد میخوره، ریگ ها حالت سیاه پیدا، رنگ سیاه، این حره میگن. مدینه دو طرفش دو تا حره داشت، حره واقع و حره چی، این لذا این حره در مدینه الان شاید ساختمان شده دیگه، گذشته اون زمان دو تا حره در دو طرف مدینه موجود بود. حره یعنی ریگزار سوخته، نه فقط ریگزاره، ریگ بوده از بس آفتاب بهش خورده مثلا رنگش سیاه شده مثلا، این حره میگه. اون وقت چون پسر اون حنظله از قصیل الملائکه بعد از جریان کربلا و یک سال خورده رفت مدینه، رفت شام، دید که یه پسر داره، همون عبدالله پسر حنظله قصیل الملائکه، دید که اون مرده که اعمال قبیحه از صادر میشه، برگشت به اهل مدینه گفت بی خود میگه خلیفه نیست، امیرالمومنین نیست، این اعمال قبیحه داره، لذا مردم هم با اون مطابقت که از طاعت یزید به اصطلاح در آمده. این وقت یزید هم یک لشکری رو فرستاد، اول یک کسی قبول نگفت، نم به مدینه پیغمبر حمله. مثلا یه فرمانده ارتشی هم هست که پیرمردم هست، خیلی پیره، مسلم ابن عقبه به اصطلاح، چون خیلی خونریزی کرد در مدینه بهش مصرف میگن، ولی اسمش مسلم ابن عقبه، مصرف ابن عقبه اسمش گذاشتن به خاطر خونریزی زیاد، و ایشون 3 روز مدینه رو اباحه کرد. وقت کجا جنگ واقع شد؟ تو حره، یعنی عبدالله پسر حنظله با اون گروهی که علیه اون مرده که خبیث متحد شدن از مدینه آمدن بیرون تو حره، این لشکر شام با اینا اونجا رو برو شدن، که عبدالله هم شهید شد اونجا پسر حنظله. بعد این شهدای حره رو تو این قسمت بقی دفن کردن، این شهدای معروف هست الان بین همون شهدای حره، اینجا دفن کردن. یه دم شهدای احد هن، بازی یه جای دیگه بقی شهدای احد، شهدای هستن که در جنگ احد مجروح شدن، آمدن مدینه، مدینه شهید شدن. چون که در خود احد شهید شدن، در خود احد دوربر حمزه دفن کردن، تو همون کوه احد، دامنه کوه، دوربر حضرت حمزه دفن کردن. دو جا هست در مدینه مربوط به شهدای، که شهدای حره است، یکی هم شهدای به اصطلاح احد هست. وقت بعد از اینکه وارد مدینه شد، اباحه کرد تا 3 روز که هر کسی هر کار می‌خواست دیگه، حالا نمی‌خوام بگم انصافا شرم آوره، نوشته شده یا الله ما رو شهر کنه. بعدم چون عبدالله بن زبیر ادعای خلافت میکرد در مقابل اون مردک، عبدالله بن زبیر رو رفت مکه، به عنوان حرم الهی که اونجا حمله نکنن. اون خبیث بهش گفتود بعد از قصه مدینه برو طرف مکه، اونجا هم همین عمل توی مکه انجام بده با عبدالله ابن زبیر که توی راه مرد، پیر مرد بود دیگه. و این قصه واربست که گفتم بخواستم اینم بگم، داره که کلاهش برداشت رو باسوان کرد و خدا یوسف میدونی من تمام عمرم کاری که من به تو نزدیک بکنه بهتر از این کاری که با اهل مدینه کرده عجب ندادم، بهتری کاری قصد قربت آقای میگه قصد قربت در نماز قصبی، در نماز قصبی قصد قربت محقق نمیشه. قصد قربت با این جنایت سروزش اللهم انک تعلم نوشتن که اصلا شکر خدا هم میکرد که عملی که در زندگی من رو به تو نزدیک کنه بهتر از این کاری که با اهل مدینه انجام دادم انجام ندادم. بله آقا
دنیا و آخرت،
دنیا و آخرتش در اونجا گذاشت. خلاص اینه که من شرح هم ندادم به این آقایون، گفتم اینا شهدای حره هستن. مثلا حره چیه؟ گفتم این عبدالله پسر رفت اونجا و دید مثلا مدرک این کاره، اینا رو قیام کردن علیه یزید و بعد اینجا کشته شدن شهید شدن اینا علیه چیز و اینا رو اینجا دارن. یه جوانی بود به نظر میخواد سوری باشه، اهل سوریه یا لبنان، قیافش به همون اردن اینا میخواد. من اینا حاجه پیشان ایستاد، من داشتم برای اینا شهر، این اون ور ایستاد بود حرف منو گوش میکرد. گفتم اینا مخالفت با یزید کردند و علیه یزید بعدش هم بله؟
عربی میگفتید یا فارسی؟
نه دیگه عربی بله. مدینه فارسی سوال. یک دفعه اون جوان گفت اذن لیه شهدا، چرا بدون میگی شهید؟ خب سبحان الله، این باور میکنی؟ گفت اذن لیه شهدا، چون علیه خلیفه قیام کردن، چرا بدون میگی شهید؟ میگم برای من تعجب دیگه، ما دیدیم حالا باز خالق قصه در میاد، باز برای ما یک مشکلی درست میکنه. زود سکوت، من اینجور جا رو زود سکوت کنم، چون میدونم بحث و اینا فایده نداره بحث. من از این که چیزی که به ما اتفاق افتاد تعجب من بود، میگم مثلا با اونم صحبت نمی کردم، اون وری سروری تک تک هم بود، جوان داشتم برای اینو شعر میداده. اینا در مقابل کارهای زشت یزید قیام کردن شهید شدن، بعد هم اینا رو آوردن اینجا دفن کردن. در بقی
ادامش هم میفرمودید که امیرالمومنینی که آقا میگه این کارا رو کرده و مستحب معکد توی سه روز همه مؤمنین انجام بدن.
نه ایشون میگه اگه خلیفه گفت، گفت دیگه. جدا نرس میگم واقعا برای من تعجب، اذن لیه شهدا، اذن لیه شهدا.
بعد 1300
میگم خیلی عجیبه، یعنی این مقدار اگر آمدیم به اون آقا بد گفتیم اینا ناراحت میشن، اما چه این جنایت میگم اصلا بخوام بگم غیر قابل تصور، اصلا نمیتونم نقل کنم. حالا تصادفا در این کتاب وفا الوفا مال سمهودی این یک فصلی داره که من اخاف اهل المدینه، اصلا این خودش عنوان داره، ترساندن اهل مدینه عذاب الهی داره. اصلا ترسان اخاف اهل، ایشون به همین مناسبت روایت رو اونجا هم آورده. قصه حره هم با خیلی از نکاتی که در جاهای دیگه نیست ایشون داره. قصه حره در اول جلد اول وفا الوفا و اخبار، خیلی کتاب قشنگه، 4 جلده، خیلی خوب زحمت کشیده انصافا. تقریبا میشه مدینه منوره رو وجب دیده، سال 900 خورده ایه، خیلی واقعا انصافا وجب. چاهای مدینه چند تا چاه داره، تمام این امور رو شهر داده یکی یکی. حتی میگه من تقریبا وجب کردم بین مدینه و اینجا که هست الان مساجد سبع میگن زباب، اسمش زباب اساسا، مثلا 4000 و فلان مثلا شبر بود. حتی اصلا با وجب و اینا از مسجد نبی تا اونجا رو حساب کرده که آیا مسافت هست. خیلی انصافا این کتاب لطیفیه، تمام اون چی که مربوط به مدینه است خیلی با دقت و با ظرافت زیادی، خود بقیع رو، قبور بقیع رو، شواهد بقیع رو، این جریان نوشتن اسماء ائمه را میگه. جواد اصفهانی بوده که به اسا کاشیکار بوده که اسم امام زمانم داره، اون در سال 920-930 برداشته نوشته. الان به نظرم اونجا داره، شک دارم، شبه دارم، الان یا حاله. و این کاری بوده که در زبان کی این کار شده، خیلی ظریف. و حتی چون اون روزه مطهره آتش میگیره، حالا مثل که اون قندیلی که آبزون کردن منشه شعله میشه، تصادفاً ایشون در مدینه نبود، خود ایشون رفت بود مکه برای عمره، میگه آمدم همسایه ها نقل میکردن، افراد دیگه، میگه دیدیم مرغ های سفیدی که آب میوردن میریختن. ایشون نقل میکنه، خودش مباشرتن از شهود عیان نقل میکنه. خیلی کتاب شیرینیه انصافا، چهار جلد، منم خیلی وقتا مثلا نجار خریده بودم باش مانوس بودم، این زیاد خوندم، کتاب زیاد دیدم، خیلی کتاب لطیفیه انصافا، خیلی فواید خوبی داره درباره مدینه و تاریخ مدینه و جهاتی که به جد حالا از بحث خارج شد. علی حالا این مطلبی رو که مرحوم صاحب جواهر داره که اینا ناینی هم تکرار میکنه که اینا از قبیل دایی علی دایی، از قبیل دوایی، از قبیل غایاته، من فکر نمی کنم درست باشه. اینا در حقیقت برگشتش به قصد امره، یعنی اصولا قصد فرار از جهنم محقق نمیشه الا با قصد امتثال امره، به غیر از اون راهی نداره. یعنی عبارت اون اخرای اونه، نه دائیه بر اون، نه دائیه بر قصد امتثال امر، فرار از جهنمه. فرار از جهنم بدون قصد امتثال امر محقق نمیشه، دخول در بهش بدون امتثال امر محقق نمیشه. نه اینکه دائیش این است که دخول جنت باشه، قصد امتثال ایشون دائی گرفتن. من این عبارت مرحوم جواهر مدار خوندم از باب دوایی گرفتن، چون ناینی هم تکرار میکنه دوایی. من فکر میکنم اگر صاحب جواهر این جور میگفت بهتر بود، که اون قصد های دیگه هم مرجعش به قصد امره، نه اینکه دائیشه. چون بدون قصد امر ما که نمیدونیم چجور فرار از جهنم، که جهنم که دست ما نیست که بدونیم، راه فرارش همون قصد امره، راه دخول بهش همون قصد امره، نه اینکه جزء دوایی کار باشه که ایشون تصویر فهمونه. ایشون بلا
جواب فهمدن ضروری دین هم همینه، اون اهل سنت هم همین برداشت دارن، یعنی ضروری دین هستش قصد امر باید داشته باشیم.
اونا خب چرا، اونا اصلا در شرح انما الاعمال بالنیات نوشتن ربع فقه خمس فقه بر اینه دیگه، اونا به خاطر انما الاعمال بالنیات که عمر از رسول الله نقل میکنه خیلی قصد رو بردن بالا. خیلی از این نکاتی که در قصد آمده، قصد امتثال و قصد وجه و قصد تمیز و فلان و اینا، قصد وجه و اینا، اینا در کلمات اونا اساسا آمده، بعد به کتابای ما منتقل شده. بلیزا بعضی از قصد ادا و قصد قضا و قصد فلان اینا هی قصد رو اضافه کردن، اینی که امثال ابن حزم بعضی از انها قصد رو معتبر نمیدونه مال اینه. اصلا من نمیخوام وارد بحث فقهی بشم، فعلا بحث ما بحث فقهی نیست. چه مقدار از قصد هست و خصوصاتش اون در بحث فقه. یا صلی الله علی محمد. این تا اینجا. حالا مرحوم ناینی بعد قصد جهت رو میگه و بعد میگه اصلا در عبادت همینی که اضافه الالله بشه کافیه، بگه لله اصلی لله، دیگه نمیخواد قصد امر باشه، قصد جهت باشه.
با امر جدید هم میگه قصد رو نمیشه گفت، چرا پس اصلا ما عبادت تعبدی داریم؟
حالا من بعد متعرض